بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمة ابو القاسم محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران محترم و برادران عزیز و بنده‌ام، تبریک میگم این ایام رو. صحبت من چون یک ساعت طول می‌کشه شما خسته میشه اگه بخوام بس. بله بفهم. ما مثل اینا کوتاه صحبت نمی‌کنیم که قیام مسجد گوهر شاد مشهد اولین مقاومت وسیع ملی مردمی در دفاع از کرامت زن مسلمان ایرانی در دوره بعد از تسلط کامل استعمار و دیکتاتوری پهلوی بر ایران بود و یکی از اولین اهدافی که برای خودشون تعریف کردن ثابت کردن زن ایرانی از کرامت و اعتبار اخلاقی بود و مخالفت های پراکنده شد. اما قوی ترین مخالفت اجتماعی و مقاومت خونین در مشهد در مسجد گوهرشاد بود که به شهادت ده ها نفر انجامید که اینا اساسا مخفیانه دفن شدن و هیچ وقت یک گزارش شفافی به لحاظ کمی و کیفی از این آدمکشی و قصابی داده نشد. و اگر اون مقاومت نبود و اون شهدای در واقع دفاع از عفاف و کرامت زن نبودند، معلوم نبود این سیاست ها به کجا خواهد رفت. البته اون مقداری که صدماتی زدند، اما بیش از اون رو تقریبا این فداکاری ها مانع شد. در بزرگداشت نهضت مقاومت مسجد گوهرشاد، البته مخاطبان این جلسه همه محجبه هن و این حرفا بهتره که به گوش اونایی که مسئله حجاب براشون حل نیست برسه، نه شما که براتون حل نه، شما رو که به زورم نمیشه بی حجاب کرد. یه جوری باید باشه این صدا برسه به کسانی که دخترانی که و زنانی که خانمهایی که ممکنه در ذهنشون این باشه که حجاب یا عفت و پوشش توأم با کرامت برای زن، این یه تحمیل غیر منطقی است بر زن و مانع رشد زن، مانع پیشرفت زن، اسارتی است برای زن، اهانتی است به زن، محدودیتی است برای زن. با اونها باید صحبت بشه و این صدا و این بحثا باید به اونها برسه، یه جوری که همطور که این تعبیر زیبا رو الان دیدم اینجا از رهبری که حجاب زن در سه عرصه، در سه قلم رو کارکرد داره: یکی تکامل انسانی خود زن، دوم در تکامل خانواده و سوم در تکامل اجتماعی. تبیین این مسئله که حجاب و پوشش نوعی محدود سازی زن، حذف زن از عرصه، اهانت به زن، اسارت زن نیست، تحمیل غیر منطقی بر اون نیست، منطق داره و این منطق روشنه و این منطق در درجه اول به نفع خود زنه. این چراغ را اگه لطف کنم خاموش کنم تو چشم من اذیت میکنه ممنون میشم. وقت اینجا یک نکته ای هست اینجا من عرض بکنم، یه تعبیری که عمدتاً هم ترجمه بود بر اساس ایدئولوژی ماتریالیستی غرب که مقیاس محلی اروپایی قرون وسطایی بود، مربوط به پدیده هایی که در خود اروپا اتفاق افتاده بود در دعوای بین فرهنگ زندگی فئودالی و فرهنگ زندگی بورژوایی و سرمایه‌داری جدید و دعوا و نزاع بین فرهنگ کلیسا و فرهنگی که کلیسا حاکم کرده بود بر جامعه و فرهنگ لائیک ضد کلیسایی و که ابتدا ضد کلیسایی بود و بعد به طور کامل ضد دینی، ضد مذهبی، ضد اخلاقی هم شد. یعنی اشکالات صحیحی که داشت به کلیسا تعمیم پیدا کرد و یه اشکالات و ایرادها و بهانه های بنی اسرائیلی و نادرستی که هدف و آماجش نه فقط کلیسا و پاپ و تعالیم مسیحی کلیسا، بلکه که خیلی هاشم غیر منطقی بود و غیر الهی هم بود و بدعت بود که سنت شده بود، اما بلکه فراتر از اون، یعنی حتی اخلاق رو، اخلاق عمومی، اخلاق فردی و معیارهای الهی همه رو هدف و آماج گرفت. یعنی اصل دین قربانی روش کلیسا شد، ابتدا در اروپا و بعد در بخش مهمی از جهان. در اون تعبیر یه تقسیمی کردن همه چیز رو، از جمله زن رو، به سنتی و مدر. شما بارها شنیدید تقسیم رو که بله کلن فرهنگ یا فرهنگ سنتیست یا مدرنه یا متجدد تجددگراست یا کهنه و قدیمیست. و این کلمه سنت که اصلا معنیش این نیست در لغت عرب، این رو ترجمه و معادل گذاشتن برای کلمه ترادیسیون یا ترادیشن در برابر مدرنیته و مدرن، که میشه معنیش کهنه در برابر نو. در تعبیر اونا ارزش‌های نو در برابر ارزش‌های کهنه مطرح شده، ارزش‌های مدرن در برابر ارزش‌های مربوط به روش‌های کلیسا و آبای کلیسا و زندگی فئودالی و زندگی قدیمی خودشون. حالا این تقسیم بندی و تقابل و نامگذاری اگرم در اونجا معنی داشته به لحاظ زمانی، بشود مفاهیم و ارزش‌ها رو به نو و کهنه تقسیم کرد و بر همین اساس ارزش‌گذاری کرد، انتقال عینی لفظ به لفظ این مفهوم به فرهنگ اسلامی کاملا بی‌معنی و بی‌جا بوده و هست. البته زیاد تکرار میشه، هم به لحاظ تاریخی و محتوایی، هم اساسا به لحاظ لفظی. کلمه سنت در فرهنگ لغت اسلامی و عربی، سنت اصلا به معنی کهنه نیست. سنت، حالا تحقیقاتی هم بعضی بزرگان کردن در این باب، من یه اشاره مختصری فقط بهش بکنم، سنت در لغت عرب به معنای کهنه نیست، اتفاقا به معنای یه امر همیشه تازه است. سنت رو که تعریف میکنن در لغت عرب، میگن طریقی که لا تموت و تراوته، لا یموت و تراوته، تراوتش هرگز نمیمیره، اون میشه سنت. چون اگر یه چیزی کهنه بشه که نمیمونه، اگر یه چیزی بپوسه که نمیمونه، اون چیزی که میمانه حتما نوعی سازگاری داره با نیازهای نو به نو شونده ی جامعه که میمونه. وقت ما هر سنتی رو قبول نداریم. سنت، ببینید در فرهنگ قرآنی سنت نه به معنای کهنه است لزوماً، بلکه لغت عرب میگه سنت اینه هر چیزی که همیشه میتونه تازه باشه. و ثانیاً سنت مساوی با خوب نیست، چون در قرآن راجع به سنت الاولین بحث میشه، راجع به سنت‌های سیئه در روایات ما بحث میشه، سنت‌های خوب داریم، سنت‌های بد داریم. بدعت به معنای سنت شکنی لزوماً اینجا اصلا تقسیم مسئله، محور مسئله کهنه و نو نیست. در فرهنگ عقلانی انبیایی دینی، در فرهنگ قرآنی اسلامی، امور رو نباید تقسیم کرد به نو و کهنه. نو و کهنه معیار ارزش گذاری نیست، مگر در مورد امور زمانی. اموری که زمانی هن نو و کهنه داره. مثلا لباس میخرید، لباس امر زمانیه دیگه، به تدریج کهنه میشه، یه وقتی نوعه یه وقت کهنه است. بنابراین تقسیم نو و کهنه راجع به مفاهیم و امور و پدیده های زمانی است. اما ارزش های عقلی و اخلاقی، ارزش های ذاتی انسان که به تکامل انسان مربوطه، اینا کهنه و نو نداره. مثلا ریاضیات کهنه و نو ما نداریم. دو دوتا چهارتا رو نباید گفت چون کهنه و قدیمیست دیگه، حالا بذاریم که ما بگیم حالا دو تا پنج تا. مثلا امور رو، امور نظری، اخلاقی، معرفتی رو به نو و کهنه نباید منطقا تقسیم کرد. باید تقسیم کرد به چی؟ به درست یا غلط. مفاهیم اخلاقی فرهنگی رو باید تقسیم کرد به اخلاقی، به معتبر و غیر معتبر، مشروع و غیر مشروع، انسانی و غیر انسانی، عقلانی و غیر عقلانی، اخلاقی و غیر اخلاقی. امر معرفتی، امر اخلاقی رو باید تقسیم کرد حتی به مفید و مضر، اینم میشه. اما نو و کهنه وسط نقش تعیین کننده نداره. طبیعی است در امور کهنه شونده که هرچه که کهنگی به مفهوم فرسودگی است، بله باید مدام نوگرایی کرد. لذا در این امور ما دعوت شدیم به زمانشناسی، به نوع اندیشی، به اجتهاد، که اینا مربوط به امور کهنه شونده است. یه چیزاییش در یک دوره در یک فضای خوب مناسبه، در یک فضای دیگه اینا دورش میگذره. ما به اسم سنت گرایی نباید با اون چیزی که دورش گذشته و امر زمانی است و چون و بنابراین دیگه مفید نیست، مضر، درست نیست، برای این مقطع نادرست است، پابند بمونیم که بگیم سنتی هستیم. برای دقت کنیم، دیدی تقسیم میکنن، مثلا میگن نان سنتی، نان صنعتی، یعنی سنت رو در برابر صنعت قرار میدن. اینا همه در اثر تمی ترجمه های زبانی است. مثلا کلمه سنتی در برابر مثلا کلمه صنعتی نیست، چون این معنیش اینه که سنتی یعنی غیر صنعتی، ضد صنعتی. اینا در سنت ها و روش ها و فرهنگ غرب معنی داشت، چون سنت های فئودالی مسیحی اونها با امر صنعتی، با امر حقوق بشر، با مسائل خیلی زیادی تناقض داشت و مشکل داشت، ولذا حذف شد. دین اونجا به حاشیه رفت تا جامعهشون به اصطلاح به لحاظ مادی پیشرفت کنه. اخلاق و معنویت و دین، ولو همون دین دست خورده مشکل داره، کلیسا رو کنار گذاشتن، به حاشیه بردند، دکور صحنه‌اش کردن تا بتونن به لحاظ مالی مادی پیشرفت بکنن، لذت بیشتری ببرن، منافع بیشتری کسب کنن، به قدرت و ثروت بیشتری برسن بدون موانع اخلاقی مذهبی. چه موانع درست، چه موانع نادرست. ولی این تقسیم تو فرهنگ ما معنی نداره. لباس سنتی، لباس مدرن، لباس نو مثلا. نمیدونم. و بعد به همین حساب آمدن گفتن زن سنتی و چی؟ زن متجدد. با همین تقسیم بندی آمدن سراغی. تعریفش هم این بود که اینجوری تعریف کردن. زن سنتی کیه؟ و زن متجدد کیه؟ فرقشون با هم چیه؟ مثلا زن سنتی خانواده دوسته، زن متجدد بیشتر خودمحوره. نمیدونم زن سنتی به لحاظ پوشش پوشیده تره، به عفت و حیا پابند تره. زن مدرن، نوگرای، متجدد و امروزی، زن روز، نه برهنه تره و به پوشش پایبندش کم تره. نمیدونم زن متجدد چیه، زن مدرن چیه، زن سنتی چیه. این تقسیم بندی ها رو کردن و اینا هیچ کدوم تقسیمات اسلامی نیست. و بعد نتیجه گیری شد به این معنا که زن سنتی زنی که یا عقل نداره یا از عقلش استفاده نمی کنه، زن متجدد زنی که عاقله. زن سنتی زن منزوی است که اساسا تو عرصه اجتماعی، سیاسی، علمی هیچ حضوری نداره و هیچ نقشی نداره. زن مدرن نه، زن فعاله. زن سنتی زن منفعل است، زن متجدد زن فعال است. اون غیر علمیه، این علمیه. اون نفهمه، شعور اجتماعی نداره، این با شعوره. بعد در کنار اینا او پوشیده و محجب است، این چیه؟ بی حجاب و برهنه است، متجدده. اینا مقاله، این مقالاتی بسیار بزرگی بود، با برنامه آمد در این کشور، که حالا من اگه فرصت بشه آخر بحثم به بخشی از ریشه های تاریخیش اشاره میکنم که چجوری اینا رو وارد اذهان ما کردن، وارد اذهان همه کردن. حالا انقلاب تا حدود اینا رو متوقف کرد و عقب زد، ولی هنوز صدای انقلاب به همه نسل ها و به همه طبقات و اقشار نرسیده. اگه میرسید که ما این مشکل نداشتیم که باز که یه عده‌ای رو به خاطر مثلا قانون و نظم اجتماعی بگیم آقا مثلا خانم خودتون رو مثلا بپوشون یا آقا خودتون بپوشون، چطور نبود بفهمه که این مسئله پوشش، مسئله پوشش قبل از این که تکلیف باشد حق است. اصلا قبل از این که بگید آقا حجاب تکلیف مرد و زن و به خصوص زنه، به خاطر ویژگی که زن داره، قبل از اینکه تکلیف حجاب تکلیف زن باشه، جز حقوق زنه، در رأس حقوق زنانه. ولذا زنان انقلابی و آزادی خواه و مترقی در طول تاریخ همیشه با برهنگی مبارزه کردن و مطالبه کردن این حقشون رو، حق کرامت و پوشش. حجاب یعنی من باید وارد عرصه عمومی بشوم، من از خونه در کنار جهادی که در خانه انجام میدم وارد عرصه جهاد اجتماعی میشم، من وارد عرصه سیاسی علمی و حتی اقتصادی اگر لازم شد میشم، کسی نمیتونه مانع من بشه، این حق منه، خداوند این حق رو به من داده. ولی به نحوی وارد میشم که به من به لحاظ جنسی توهین نشود. اجازه نمیدم کسی وقتی وارد عرصه عمومی میشم مردان به من نگاه جنسی بکنند. حجاب یعنی حجاب دفاع از شخصیت و کرامت زن، حیثیت زن. معنیش اینه که چون اونا که میگن حجاب نه، دارن یکی از این دو چیزو میگن. یا میگن که اگر کرامت و عفت و شخصیت و تکامل فردی خودتو میخوای، دیگه فقط با خونه بشینی بیرونه. یا اینو باید بگن. یا میگن چی؟ میگن به تو، به زن فرصت و اجازه میدیم وارد عرصه عمومی بشی، بیای تو صحنه، یادم میدونم علم و اقتصاد و سیاست و ورزش و اینا در کنار کار کن، اما یه شرط برات داریم، اجازه میدیم بیای به شرطی که برهنه بشی، به شرطی که مردان، ما مردا بتونیم استفاده بصری بکنیم، همطور که داری کار اجتماعی میکنی ما هم نگاهت کنیم. از این شرط توهین‌آمیزتر دیگه چیه بزن؟ حجاب و پوشش داره میگه که زن داره به دو گروه پیام میده. یک، من وارد عرصه عمومی میشم، وارد عرصه تعلیم و تربیت، وارد من همطور که مردان وظایف سیاسی دارن منم دارم. امر به معروف نهی از منکر، قرآن میفرماد وظیفه حق و وظیفه مردان و زنان است. زنان و مردان مؤمن، المؤمنین و المؤمنات، قرآن میفرماد همه بر همدیگه ولایت، ولایت اجتماعی دارن. من حق نظارت و وظیفه نظارت اجتماعی سیاسی دارم. من نظارت میکنم بر مسائل جامعه و فریاد میزنم، امر به معروف میکنم، نهی از منکر میکنم. منم انفاق اقتصادی اگر یه امر درستی است، برای منم هست. من میام تو صحنه، نمیتونید منو از عرصه عمومی حذف کنید. این اولین پیام حجابه که زن مسلمان میگه من اجازه نمیدم مرا و زن رو از عرصه عمومی به طور کامل حذف کنید. نه. پیام دوم، من وارد این عرصه عمومی میشم بدون اینکه تن بدم به سوء استفاده جنسی مردان، بدون اینکه اجازه بدم مردان مبتذل با نگاهشون من رو تغییر کنند و من رو مصرف کنند. من وارد عرصه عمومی میشم در این حالی که زن هستم، اما با وجهه انسانی و غیر جنسی میخوام وارد عرصه بشم. چون زنی که حجاب نداره و جلوه های زنانش بیشتر به چشم مرد ها میاد، تبرج جنسی میکنه، اندامش، موهاش و جذابیت های زنانش دیده میشه به چشم مرد ها، مردان در عرصه عمومی به اون زن به چشم یک شریک اجتماعی علمی سیاسی کمتر نگاه میکنن، بیشتر دنبال این که در او به دنبال یک شریک جنسی بگردن. یعنی به جنبه های جنسی زن، به جاذبه های زنانه او که برای مردان به طور طبیعی هست و هر کس بگه نیست دروغ میگه، او رو میگه باید ببری به حاشیه. من وارد عرصه عمومی میشم و اجازه نمیدم تو شما جامعه یا مردان یا دیگران انسانیت من رو تحت شعاع جنسیت من قرار بدن. حجاب یعنی ترجیح انسانیت بر جنسیت. ببینید، خب اگه اینا روشن شد، وقت کدام دختر یا زنی است که بخوان به زور حجاب رو بهش تحمیل کنن یا ریاکارانه یا از ترس محجبه بشه؟ اون زن اصلا اجازه نخواهد داد او رو بی حجاب بکنن. چون که زنان مسلمان انقلابی ما در چه مسجد گوهرشاد خودشون، خانواده هاشون ایستادند و بعد تو انقلاب ما، این انقلاب 57، من چند بار عرض کردم این انقلاب شروعش با خانما بود. اصلا اینو نمیدونم چرا نمیگن تو تاریخ، اصلا قبل از 19 دی قم که میگن شروع انقلاب بود، دو روز قبلش 17 دی 56 اولین تظاهرات در مشهد شد توسط زنان محجبه. روز 17 دی در اعتراض به کشف حجاب بود و مطالبه آزادی زندانیان سیاسی، شعارشون هم الله اکبر و لا اله الا الله. یه چند ده چند صد زن بودن خانم محجبه که بعضیشون هم روبنده انداخته بودن که شناسایی نشن و عده‌شون هم دستگیر شدن. اطراف همین چهارای شهدا بود. مادر خود من یکی از اینا بود. من یادم اون وقت 13 14 سالم بود، وقتی یادم مادر من روبنده برداشت با ما. ایشون اولین زن، به نظرم اولین زن محجبه ای بود که در مشهد رانندگی میکرد، پشت ماشین مینشست. بنابراین دقت کنید این تعبیر که زن سنتی، زن مدرن، این در مفهوم فرهنگ غربی معنا داره، که این معنیش اینه که زن سنتی یعنی در عرصه تکالیف اجتماعی حضور نداره، اما زن مدرن حضور داره، مطابق به شرط بیدینی و بیحیایی. یعنی اولا تکامل خانواده منهدم میشه، چون زنی که دیگه به خانوادهش کار نداره، کدوم خانواده؟ بچه که محبت مادر رو نمیچسه، دیدید تا حالا بچه‌ای که محبت مادر رو نداشته باشه این چقدر فشارهای روانی روش؟ اصلا چرا میگن راجب یتیم، چرا میگن خلع عاطفی داره و دست بر سر یتیم، بچه یتیم که میگیشی به تعداد موهایی که زیر دستتون میاد خداوند به شما پاداش میده، ولی که بچه احتیاج داره به عاطفه و محبت، به خصوص به نوازش های مادر، به حضور مادر. خب بعد ما به اسم حضور اجتماعی که نمیتونیم خودمون بچه های خودمون یتیم کنیم که. ببین سه تا تکلیف مهم داره زن مسلمان و این یک معجزه بزرگی، یک حرکت عظیمه. یک، تکامل انسانی خودش، یعنی وظایف فردی داره، وظایف اجتماعی داره زن. زن مسلمان، حالا من میگم نمونایشو، زن وظیفه سیاسی داره، وظیفه اجتماعی داره، وظیفه رشد علمی داره. البته علم به معنای این مدارک دانشگاهی، یعنی بعضی فکر کردن همین که میرن مدرک میگیرن اونا دیگه پیشرفت کردن. این علم که میگن بعضیش اینا هست بعضیش اینا نیست، در درجه اول معرفت و شعور دینی و حکمت زندگی است، اصل علم اونه. بقیه اینا چهار تا فرمول حفظ میکنن تو رشته‌های مختلف یا مدرکی میگیرن، اینا برای اشتغال خوبه اما حکمت لزوما نیست. من زنان دانشگاه ندیده‌ای به شما نشون میدم که از 100 تا پروفسور حکیمتر و فهمیده‌ترن. مرداش هم همینطور. در مورد مردم هم تو اینقدر مردان دارای مدارک دانشگاهی و حوزوی داریم که چیزی سرشون نمیشه، که نورانیت درشون نیست، حکمت درشون نیست، معرفت درشون نیست، فقط الفاظ بلدن و مدرک دارن. مدرک رو فکر نکنید مساوی است با پیشرفت و علم. البته حضور زنان در عرصه‌های علمی همین مرسوم باید باشه، هستن دیگه الان که خانم‌ها از آقایون هم جلو زدن دیگه، الان کلاس‌های دانشگاه همه دخترانه هست، یعنی تو هر کلاسی مثلا 30 40 تا خانومن، 3 4 5 تا پسر یواشکی گوشه‌های کلاس قایم میشن. سابقه خانم‌ها مثلا بایستی خودشونو میپوشوندن میرفتن گوشه کلاس، حالا آقایون باید برن گوشه‌های کلاس بنشینن. اینم خوبه، یعنی زنان ما نشون دادن که شما که میگید ما باید بی حجاب و بی عفت باشیم تا رشد کنیم، پیشرفت کنیم به لحاظ اجتماعی علمی، یا باید بریم یا تو هیچ عرصه‌ای نباشیم، خب یه دروغ بزرگی بوده که به بشریت گفته شده. بزرگترین نقضش، نمونه نقضش زنان ایران بعد از انقلاب، که دیگه ما تو هیچ رشته‌ای نداریم که خانم‌ها واقعاً حضور دارن. من تا این وسط باید خیلی مراقب بود، سه عرصه تکامل به هم مرتبطه، هیچ کدوم قربانی اوی که دیگه نباید بشه. یک، تکامل انسانی زن، جدا از خانوادش، جدا از شوهرش و بچهش و اینا، خودش به عنوان یک انسان فرصت تکامل زندگی. زن باید برنامه داشته باشه به لحاظ روحی، معنوی، عقلانی، علمی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، ببینه حقوقش، وظایفش چیست و رشد کنه. مردم باید باش همکاری کنه، یکی از وظایف پدر و بعد از وظایف شوهره که کمک کنه به رشد همسرش. دوم، عرض کردم با تأکید ولی که رشد و پیشرفت لزوماً مدرک دانشگاهی و حتی حوزوی نیست، لزوماً نیست. من نمیگم اصلا نیست، ممکنه مواردی باشه کمک کنه، ممکنه هم نباشه. رشد و پیشرفت رو باید درست معنی کرد. دوم، تکامل خانواده است. واقعاً بدون زن، بدون مادر، خانواده نه که تکامل پیدا نمیکنه، اصلا خانواده وجود نداره. ببینین مرد خانه حتی اگر از دنیا بره، خانواده متلاشی نمیشه، البته مشکلات پیدا میکنه، مشکلات اقتصادی پیدا میکنه، مشکلات اجتماعی پیدا میکنه، حتی یک کمی هم مشکلات عاطفی، ولی متلاشی نمیشه. اما اگر مادر خانواده از دنیا بره، خانواده متلاشیه، تمامه. قوام خانواده به مادر نه به پدر. 10 روز مادر غائب باشه از یک خانواده، او خونه ظرف 10 روز 15 روز تبدیل میشه به خرابه. یعنی نه نظم داره، نه حتی عاطفه و محبت و نشاط از تو خونه میره. این اصلا طبیعیه. حتی اگر مرد آشپزی هم بلد باشه، ظرفا هم بشوره، که خب نظافت و کارا همش هم وظیفش از روز انجام بده، خانواده رکنش مادره. تکامل انسانی زن بدون تلاشش برای تکامل خانواده نمیشه. این دو تا به هم مربوطه. وقت تکامل یک جامعه هم بدون حضور زنان آگاه در عرصه سیاسی اجتماعی نمیشه. به شما عرض کردم انقلاب ما شروعش با مسئولیت شناسی سیاسی زنان محجبه بود در این کشور، مادران و زنانی که به عرصه آمدن. اگر زنان نبودن انقلاب نمیشد. امام توی وصیت‌نامه‌اش تو صحبتش میگفت زنان صف جلوتر از مردا بودن. 17 شهریور مشهور که قتل عام شد، صف اول خانما بودن، بعد آقایون بودن. اصلا یه جا مکرر شد مواردی که مردا میترسیدن بیان جلو، زنا اومدن خط شکستن. بعد مردا خجالت کشیدن دیگه، حیا کردن، از خجالت آمدن، گفتن خانوما آمدن چرا ما نریم. در جنگ دفاع مقدس 8 ساله اگر زنان نیامده بودن به صحنه، اگه زنا شوهراشون و فرزندانشون رو نمیذاشتن برن منطقه، ما در جنگ شکست می‌خوردیم. تاریخ صدر اسلام بدون زنان معنی نداره. من یک تو نمونه شرایطتون می‌خونم. در عاشورا بدون زنان عاشورا نبود. فقط هم حضرت زینب نیستند، رأسشون حضرت زینبه. زنان دیگر رو ببینید. عاشورا بدون زنان عاشورایی عاشورا نبود. قدیر بدون زنان قدیری قدیر نبود. و بالاتر از همه بعثت رسول خدا بدون زنان بعثت کامل نبود. اولین گروه هایی که از مدینه آمدن در عقبه اولا و ثانیه با پیامبر در مکه بیعت کردن و راه هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی و جامعه نبوی فراهم شد، در هر دو هیئت نمایندگان از طرف زنان مدینه آمدند. ولذا پیامبر در مدینه که آمدن و جامعه دینی تشکیل دادن، جدا از بیعت با مردان با زنان بیعت کردن. گفتن ما یک مجلس جداگانه برای بیعت با خانوما، و آیه نازل شد در این باب که زنان مستقل از مردان بیعت اجتماعی دینی سیاسی کنند. این که به لحاظ اقتصادی مرد مسئول تأمین زن و خانواده است، چون زن نقش مادری رو داره و این نقش با هیچ چیز در عالم با این نقش نمیتونه برابری کنه. زن جلوه خلاقیت خداونده. خداوند انسانها رو خلق میکند از طریق مادر. مادر مظهر آفرینش و خالقیت خداست. در برابر این کار عظیمی که مادر انجام میده و زحماتی که میکشه، تأمین اقتصادش و زندگیش و حمایت اجتماعیش با مرد. یعنی مرد دقیقا مثل یک پاسبان و یک خادم اقتصادی باید برای مرد. این الرجال و قوامون علی النساء که در قرآن میگه، معنی واقعیش اینه که مرد نوکر زنه، یعنی باید بره تأمین کنه اقتصاد و زندگی زن رو با احترام تأمینش بکنه. معنیش اینه که ارباب زنه. الرجال و قوامون علی النساء یعنی مردان باید بکوشند که در برابر اون وظیفه‌ای که زنان انجام میدن و فرزند به دنیا میارن و محور اصلی خانواده هستن، مرد باید متقابلا با تمام وجود و قدرتش به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مراقب همسرش و فرزندانش و خانوادهش باشه و کل نفقه با مرده. من با احترام، نه با منت. باید آیات و روایات رو و مفاهیم رو با درست فهمید. خیلی از اینا کج فهمیده میشه، نادرست فهمیده میشه. چیزایی که به نفع زنه علیه زن فهمیده میشه گاهی. یا هر کسی گفت آقا چرا دیه مرد دو برابر زنه؟ گفتم دیه چیه؟ دیه رو به کی میدن؟ مگه مرد وقتی میمیره دیه رو بهش میدن تو قبر بره و عالم خرج کنه؟ دیه مرد رو به کی میدن؟ به خانمش، به خانوادش میدن. هرچی دیه مرد بیشتره، یعنی تأمین اقتصاد زن بعد از مرد بیشتره. اتفاقا اگه مردا زرنگ باشه میگه اگه میشه دیه خانم من 10 برابر من باشه خیلی ممنون میشم. بعدم یک تصادف یک کاری چیزی درست بکنه، خانومش بره 10 برابر بهش میرسه. دیه رو به خود مرده نمیدن، دیه رو به او که مونده میدن. وقتی هر چی دیه مرد بیشتره، یعنی بعد از مرگ مرد پول بیشتری به همسرش به خانوادش میرسه. هر چی دیه مرد بیشتره به نفع زنه، دیه زن بیشتر باشه به نفع مرد، از لحاظ اقتصادی یا چرت که بخوای بندازی. اینا رو باید درست فهمید. دیه به معنی ارزش جان نیست که بگی ارزش جان مرد دو برابر ارزش جان زنه. یعنی چه؟ قرآن میگه ارزش جان یک انسان، چه مرد چه زن، مساوی با ارزش جان کل بشریت. درسته یا نه؟ مگه این آیه قرآن نیست؟ هر کس یه نفر رو بیگناه بکشه مثل که همه بشریت رو کشته. یعنی جان یک نفر، یک مرد، یک زن مساوی با جان 7 میلیارد انسان. تو روایت ما میگن قتل یک انسان مثل شرک به خداست. زن و مرد نداره. ارزش جان که با پول حساب نمیشه. دیه ارزش جان نیست، ارزش زندگی نیست، ارزش انسان نیست. دیه یعنی بخشی از خسارت اقتصادی که در اثر از بین رفتن این فرد به خانوادش، به ورثش، به دیگران میخوره جبران بشه، یه بخشیش. خب دیه مرد بیشتر از زنه به نفع زنه، برای که اقتصاد خانواده با مرد بود. اصلا با این حساب باید بگید زن دیگه نباید داشته باشه، برای که مسئولیت اقتصادی نداره تو خانواده. یعنی فرض بر اینه که طبق قوانین اسلام با خلع زن، خلع اقتصادی تو خونه نباید پیش بیاد، چون کل مسئولیت اقتصاد با مرده. حالا من نمیخوام بگم این استدلالم درسته، میخوام بگم از این جوابا هم میشه داد. اگه درست ارث مرد دو برابر زنه، خب بله، برای که کل مسئولیت اقتصاد خانواده با مرد، زن مسئولیت اقتصاد نداره. وقتی خونه پدرشه، تامین اقتصادش با پدرشه. وقتی ازدواج میکنه با شوهرشه، کل بار اقتصاد خانواده با مرده. وقت دو سوم ارثی که به مرد میرسه، مرد حق نداره خودش بخوره، که باید خرج خانواده بکنه. حالا اگه یک مرد نامردی پیدا میشه که نکنه، او بحث دیگه است، داریم قانون رو میگیم، باید خرج خانوادهش میشه. اما او یک سومی که به زن میرسه شرعا مال خودشه، مجبور نیست او رو خرج خانواده بکنه، مال شخص خودشه. البته زن نازن هم نداریم که سهم خودش خودش بخوره بدون توجه به مشکلات خانوادهش، ولی میخوام بگم به لحاظ قانون اینجوریه. او یک سوم مال شخص خود زن است بدون هیچ مسئولیت اقتصادی. او دو سومی که به مرد میرسد به علاوه یک مسئولیت اقتصاد خانواده، یعنی باید همونا رو با صرف زنش و فرزندش و زندگیش باید بکنه. ببینید احکام اسلام رو باید درست فهمید، درست نمیفهمن، تقطیع میکنن، تیکه تیکه میکنن. درست چیزایی که به نفع زن ضد زن معنی میکنن. حجاب بزرگترین خدمت به زنه. حالا بله، تنوع در حجاب هست، ممکنه کسی بگه آقا حجاب حتما اینجوریه یا این رنگیه. نخیر، اسلام برای حجاب نه مدل خاصی گفته نه رنگ خاصی گفته. فلسفه یه حجاب اینه که تبرج جنسی نشه. زن به عنوان زن، زنیت و زنانگی زن تو جامعه بیشتر از انسانیتش به چشم نیاد، که ازش سوء استفاده نشه، نگاه ها به زن جنسی نشه. تو محیط کار، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو تاکسی، تو پارک، تو خیابون، تو بازار داره معامله میکنه، خانم آمده جنس سوال میکنه، اون مرده که داره چیز میفروشه در این حالی که داره معامله اقتصادی میکنه داره وراندازم میکنه. خب تو باید یه جوری باشی که اون نتونه به تو این کنه. خب حجابی که بزرگترین خدمت و دفاع از حقوق زنه، آزادی زنه، کرامت زنه، مسئولیت زن در عرصه عمومی و حضور اجتماعیشه، بگه آقا این یک تحمیل بر زنه. اینا رو باید درست فهمید. این تقسیم زن سنتی، زن مدرن ما نداریم. زن یا زنی است که به سه عرصه تکامل خودش، تکامل فردی خودش، تکامل خانوادگی و تکامل اجتماعی می اندیشد و در هر سه عرصه حضور داره، درست یا حضور نداره. زن سنتی در غرب ممکنه بگید بله اونجا زن منفعل بوده، نه فعال، شخصیت اجتماعی نداره، مسئولیت مسئول نیست. تو سنت اسلام اینجوری نیست و نبوده هیچ وقت. تو لغتنامه می نویسن ترادیسیون رو ترجمه میکنن ترادیشن سنت، که ترجمه کردن به سنت به غلط در اینجا. اون میگن آقا سنت یعنی الگوی ادامه همون باورهای فرهنگی که همیشه بوده، بیدلیل ادامه بدیم. انتقال عقاید و رسوم از نسلی به نسلی و کهنه ها رو حفظ کردن. نمیدونم سنت های عملی تکراری تکرار شونده بدون نیاز به تفکر. عقاید موروثی، عرفیات و عادات رو هی نسل به نسل منتقل کردن بدون استدلال و منطق و بدون فایده، فرهنگ گذشتگان، عقاید مربوط به گذشته، اینا اسمش اینا شده سنت. خب وقتی میگه زن سنتی در برابر زن متجدد، معلومه که کدوم بده کدوم خوبه، زن بده کدوم، زن خوبه کدوم دیگه، یه تقسیم ایدئولوژیکه. بعد میگه آقا معیار نوکونه چیه؟ میبینی ارزشایی که نام میبرن دو دست است برای زن متجدد نوگرا. یه دستش عین ارزشایی که اسلام برای زن قائل شده و حقوقی که برای زن قرار داده و تکالیفی که از زن خواسته، یعنی زن مسلمان منفعل نیست، فعاله. زن مسلمان مسئولیت پذیره، همونطور که در عرصه خانواده و شخصیش در عرصه اجتماعی هم. زن مسلمان فریادگره، در جای خودش معترضه، هر امر به معروف نهی از منکره، تأثیرگذاره، تأثیرپذیر فقط نیست. حالا یک نمونه عرض بکنم که بخوام آقا سنت، خب سنت اسلامی دیگه، سنتی ترین سنت اسلامی همون چیزایی که در صدر اسلام زمان پیامبر بوده دیگه. اگر میخوای بگی آقا زن سنتی در سنت اسلام یک زن منفعل، حاشیه نشین، منزوی، غیر تأثیرگذار، منفعل، خب باید در صدر اسلام باید بگید اینا اینجوری بودن، حالا میخوان اون سنتشون رو هی ادامه بدن، کهنه ها رو میخوان حفظ کنن. حالا ببینیم اینجوری بوده یا نبوده. از این خانم ها زیادن، من فقط حالا یکشونو میکتوتشون اونجا اشاره بکنم. یک نمونه از این خانم ها، خانم است که متعلق به یک خانواده است که کل خانوادهش دشمن اسلامه، پدرش و برادرش جزو دشمنان اسلامن و ضربات بزرگی به اسلام زدن و در مورد هر سه نفر اینا آیه نازل شده در قرآن. یعنی یه آیه در مورد پدرش نازل شده که از دشمنان خبیث اسلام بود و به دست حضرت امیر کشته شد در جنگ. یک آیه در مورد برادرش نازل شده که آدم فاسدی بود، ابتدا با اسلام مبارزه کرد، بعد که اسلام پیروز شد اظهار مسلمانی کرد و آمد و بعدها در حکومت‌های بعد از پیغمبر مسئولیت پیدا کرد. همین ولیدی که تو فیلم امام علی دیدین، که همون ولیدیه که میاد تو حاکم شهره و میاد مست، میاد توی محراب نماز صبح و 4 رکعتی میخونه، بعد بهش میگن، هی اشاره میکنن که آقا 4 رکعت خوندی، میگه اگه کم خوندم بیشتر بخونم، الان حالم خوشه خیلی، و توی محراب مسجد بالا میاره از بس مست بوده. ببینید خواهر این آدم و دختر اون آدم چه زنیه. در مورد این 3 نفر 3 تا آیه آمده، در مورد اون خانم به نفع اون خانم آیه نازل شده، در مورد اون پدر و برادر علیه هر دوشون آیه نازل شده. دیگه زن سنتی اگر بله زن منفعل، تابع محیطش، تابع خانوادهش، فقط چیزی خودش نمیفهمه، تو عرصه نیست، حضور نداره، مسئولیت نداره. خانمش به نام ام کلثوم که دختر عقبه ابن ابی معید، خانواده ننگین ضد دین، و ایشون در برابر پدرش و در برابر برادرش و در برابر کل فامیلش میسته و یک تنه مسلمان میشه و هزینه میپردازه. حالا ببینید چی کار میکنه. پدرش کسیست که در مکه از رهبران مشرکینه، خیلی پیامبر رو آزار داد، اهانت کرد، از رهبران مبارزه ضد اسلام بوده. یه دوستی داره، خود او این دوتا جز رهبران مشرکینن، به نام عبید بن خلف. این وقتی از سفر می آمد، بزرگان قوم و آدم های شناخته شده رو دعوت می کرد، میهمانی می داد. از جمله از یکی از سفرها که برگشت، پیامبر رو هم دعوت کرد، در مکه هنوز بودن. پیامبرم رفت، از این فرصت استفاده کردن برن و دعوتشون رو باز ابلاغ کنن، که دیدن بعضی از بزرگان مکه هم اونجا هستن. موقع قضا که سفره رو انداختن، دیدن پیامبر قضا نمی خورن. این آقا که پدر همین خانمه و از رهبران مشرکینه، که بعدن با پیامبر خیلی درگیرای علنی شد، دید پیغمبر نمیان سر سفره غذا نمیخورن، گفت شما چرا نمیایید؟ گفتن که من غذای تو رو نمیخورم، چون توحید رو قبول نداری، مشرکی، و تو شهادت به توحید ندی و قبول نکنی حرفا رو که من برات استدلالشو بارها کردم، تا لجاجت رو کنار نگذاری من سر سفره تو نمیام. یه هم گفت خیلی خوب قبول کردم. همطور علیکی شهادتین گفت علت چه بود؟ میخواست میهمانیش به هم نخوره و پیامبر این جلسه رو تبدیل کرد به جلسه علیه حرفای اون. میخواست بازار خودشون رو گرم کنن، پیامبر کل این رو برد زیر سوال. این برای که مجلسش خراب نشه، آبروش نره و به اصطلاح عکس نتیجه نده، همونطوری به خود پیامبر گفت قبول کردم همون حرفا که شما میزنه قبول، خیلی خب منم مشاهدته. این جلسه قضیه تمام شد، همون دوستش خبردار شد، اما گفت شنیدم که مهمون دعوت کردی، بعدم اونجا در حضور یه دی گفتی مسلمان شدی و گفت نه بابا اونجا من همینطور نشسته بودم داشت مجلس رو به هم میزد، خواست قضا نخوره و از این فرصت استفاده کنه شروع کنه به سخنرانی و از این حرفا، من جلوشو گرفتم یه جوری سرتای قضیه رو به هم آوردم تموم شد. گفت نه تموم نشد، تو در حضور جمع یه چیزی رو گفتی که همون چیزی بود که اون می‌خواست، یعنی پیامبر، باید اینو جبران کنی. گفت چطور؟ خب میرم میگم که نه من مسلمان نیستم. گفت نه اینطوری نیست، باید برید تو صورتش تف کنی و آب دهان بندازی تو صورت پیامبر. و این مرده که آمد و همین کارو کرد، در حضور جمع آب دهان انداخت به سمت برای طرف پیامبر. اینجا بود که آیه‌ای در مورد او نازل شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم یعظ الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اون روزی که خواهد رسید که ستمگران دستهای خودشون رو بگزن به دندان و دستشون رو گاز بگیرن و بگن ای کاش همون حرفایی که زدیم با پیامبر می‌رفتیم، کاش دنبال پیامبر با پیامبر می‌رفتیم، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش با فلانی دوست نمی‌شدیم. اون روز خیلی تأسف می‌خورن که چرا با فلانی بودن، با فلان باند، با فلان کیسا دنبال اونا رو افتادن، در برابر حق ایستادن. این آدم در جنگ بدر، اولین جنگ علیه اسلام شرکت می‌کنه و در اون جنگ به دست حضرت امیر علیه السلام کشته میشه. برادرش که یک آدم خبیث دیگه ولیده که بلا برادر میشه، برادر عثمان هست، خلیفه سوم، تا برادر مادری، یعنی پدرشون دوتا بود مادرشون یکی بود و از همین طریق هم استفاده کرد که از امویه ها اینو وارد حکومت شد. زمانی که حمزه عموی پیغمبر شهید شد، ولید همین آدم با امرأس جشن گرفتن، جشن و مشروب خوردن، مست کردن، جشن گرفتن که حمزه کشته شد و منتها بعدها اینا خب مسلمان شدن دیگه، اسلام پیروز شد، اینا مسلمان شدن، تظاهر به اسلام کردن بدون اینکه هیچ تحولی در اخلاق و افکار و رفتارشون پیدا بشه. همونا بودن، فقط با اسم اسلام این دفعه اومدن کارشون رو ادامه دادن. این آدم در زمان خلافت جناب عثمان، چون قوم خیش به اصطلاح جزو همین با اموی ها بود و اینا، ایشون شد حاکم کوفه و همون قضیه که مست آمد نماز صبح 4 رکعت خوند در همون کوفه اتفاق افتاد. اون موقع حضرت امیر در مدینه بودن، مرکز مدینه بود هنوز، خبر رسید و حضرت امیر به خلیفه به عثمان گفتن که این رو باید مجازات کنی، باید حدش بزنی، شراب خورده و مست به مسجد رفته، علاوه بر اینکه حاکم هم هست، احضارش باید بکنه. این احضارش کردن و اونجا با اینکه خب خلیفه و اطرافیانش خواستن توجیه کنن که حالا یه غلط اشتباهی کرده، توبه کرد دیگه نمیکنه اینا، حضرت امیر فرمودن اگر در مورد این آدم حد اجرا نشه و قانون خدا اجرا نشه، در مورد هیچ کس اجرا نمیکنه. بعد همه میترسیدن اجرا کنن در موردش، چون بالاخره صاحب نفوذ بود اونجا، خود حضرت امیر که تو حکومت هم نبودن بلند شدن گفتن اگه همه تون میترسید من با کسی تعارف ندارم، و بلند شدن یقه ولید رو گرفتن کوبیدنش زمین، خودشون شلاق برشتن و حد جاری کردن در موردش. بعد یک زمانی هم این آدم وقتی که خب مسلمان شده بود، یه مأموریتی پیامبر به خیلی خوب مأموریت هایی میدادن کوچیک و بزرگ، از جمله یه وقتی به این آدم مأموریت داده شد که بره به سمت قبیله یهودی بنی المستلق و زکات و مالیاتش اونا رو بگیره، اونا تحت پوشش حکومت اسلامی بودن، امنیتشون و مسائلشون با حکومت بود، باید مثل بقیه شهروندان مالیاتشون هم میدادن. این رفت اونجا، از قبل با اینا یک خورده حسابی داشت. مردم بن المستلق با شادی هلهله آمدن به استقبال کسی که نماینده پیغمبره. یا واقعا ترسید همین ولید، فکر کرد که اینا باهاش از قبل خورده حساب دارن، میخوان حمله کنن بزنن، درگیریه، یا ای که خواست از این فرصت استفاده کنه. سری برگشت و به پیغمبر گفت آقا اینا جایی که مالیات بدن خواستن منو بکشن. و اونجا پیامبر خشمگین شدن که آخه ما با این یهودیا اینه، با این بنی المستلق همه بهشون امتیاز دادیم، کمک کردیم، قرارداد امضا کردیم، چرا این کارو میکنن؟ توی حال و هوا بود که آیه نازل شد. این آیه هم که در مورد ولید نازل شد اینجا بود که مصداق فاسقه. اون آیه مشهوری که هست مربوط به آیه نبأ که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، که ای مؤمنین اگه یه آدم فاسق کثیفی خبری آورد تحقیق کنید، زود ترتیب اثر ندید، اصل رو بر درست بودن حرفاش نگذارید، و الا با یه قومی با یه دیگران بر اساس خبرای دروغی این درگیر میشید و بعد پشیمان خواهید شد. و اونجا پیامبر تحقیق کردن و معلوم شد که این یا اشتباه کرده یا دروغ میگه. اینم آیه‌ای که در مورد برادرش نازل شد. من خواستم عرض کنم ببینید این خانم، این خانم در چنین خانواده‌ایه، پدرش از رهبران مشرکینه، برادرش هم همچین آدم فاسدیه، خانواده ایست از اشراف و بزرگان، هم در زمان مشرکین جزو بزرگان بودن، هم بعد از اسلام آدم های مهمی بودن. این دختر در زمانی که هنوز برادرش کافر بود، هنوز اسلام پیروز نشده بود، در اون زمان ایشون ایمان آورد، همون اوائل بعثت پیغمبر، بدون اجازه و اطلاع پدرش و برادرش و اینها، شوهرش اینها، رفت با پیامبر ایمان آورد و از جمله خانمایی است که به سمت هر دو قبله نماز خونده، با پیامبر بیعت کرد. پیامبر و اینا رفتن، قضیه هجرت پیش آمد، رفتن مدینه. حالا او فداکاری این زن رو ببینید، مسلمان‌ها همه تقریبا رفتن مدینه، یه عده بسیار محدودی دو مدینه موندن و اینا کاملا مخفی ایمانشون رو مخفی میکنن و الا کشته میشن. توی همچین شرایطی این خانم علناً اعلام میکنه من ایمان آوردم. حالا مدینه هم نیست، تو مکه در قلب دشمن، از توی یک همچین خانواده این خانم اعلام میکنه من زن سنتی که میگن، زن مثل یک زن مثلا ترسوی منفعل منزوی بیشخصیت جوری، این زن سنتی در اسلام اینطوریه، نه اونی که تو میگی، با حفظ حیا و حجاب و عفت، با حفظ کرامت اخلاقی خودش. ایشون در داخل مکه اعتراض میکنه و اعلام میکنه ایمان آوردم، و بعد خودش پیاده راه میفته به سمت مدینه. کل مسیر مکه تا مدینه رو ایشون پیاده و به تنهایی هجرت کرده، جداگانه. برادراش با نیروی تعقیب، نیروی نظامی راه میفتن تو تعقیب تو بیابونا که ایره گیرش بیارن، و یکی از برادراش میگه یا میکشمش یا میزنیمش که چی، که هیچ وقت دیگه از اسلام باید برگرده. ایشون وقتی میرسه مدینه که قرارداد صلح حدیبیه امضا شده بین پیامبر و مشرکین، طبق این قرارداد تعهد کردن مسلمونا، چون اونا میگن شما از داخل مکه دارید توطئه میکنید علیه ما، گروه های چیز رو انداختید، تعهد میگیرن که ما به شما کاری نداریم، حمله نمیکنیم. مشرکین میگن به شرطی که اگر کسی از مکه به مدینه آمد، به شما پناه برد و مهاجرت کرد، بعد از این به ما پسش بدیم و راش ندیم تو مدینه. خب این قرارداد امضا میشه به خاطر مصالح مسلمین، امضا میشه که اصل مدینه به خطر نیفته و فواید دیگه هم داره. حالا این خانم بعد از این قرارداد پاشده آمده تنهایی، هجرت کرده آمده مدینه. مأمورین مشرکین میان مدینه و پیغمبر میگه ما با هم قرارداد امضا کردیم، این خانم اینم جزء همین است، الان آمده به شما مهاجرت کرده، پناه آورده و باید بیاد. آیه نازل میشه که یا آیه در شأن خانم نازل شد که یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ای مؤمنین اگر خانمی، اگر خانمی از زنان مؤمن مهاجرت کرد، هجرت کرد، از مکه آمد به مدینه، اولا امتحانش کنید که ببینید به دلایل شخصی اومده، مثلا با شوهرش دعوا کرده، غر کرده اومده، با باباش دعوا کرده، دنبال منافعی آمده، یا نه واقعا به خاطر ایمانشه.
اگر به خاطر منافع شخصی است نه، پذیرفته نشه. فامتحنوهن، امتحان کنید اون زنان رو. الله اعلم به ایمانهن، خداوند بهتر میدونه که ایمان دارن یا نه. فان علمتموهن مؤمنات، اگر دیدید که مؤمنن و واقعا به خاطر ایمانشون هجرت کردن نه به خاطر مسائل دیگری، اینا رو بر نگردونین به کفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، نه این زنان حلالن بران مردان و نه اونها حلالن بر اینها. اینا زنان، این زنان محترمن مکرمن، حق ندارین در اختیار اونها قرار بدید. و آتوهم ما انفقو، مثل خود شما، مثل یکی از خودتون بپذیریدشون و پناه. و بعدم استدلالشون هم این بود که آقا مسلمان ها پیامبر فرمودن طبق اون قرارداد گفتید هر مردی که آمد بعد از این قرارداد مهاجرت کرد بپذیرید، ایشون خانومه و لذا ما این خانومو پس نمیدیم. یعنی به خاطر این خانوم و فداکاری که این زن کرد، پیامبر کل امت اسلام ایستاد کنار این خانوم و پیامبر فرمود از این خانوم حمایت میکنیم، پسش نمیدیم و این به ما ملحق شده، به جزء امت ماست. و ایشون میاد در مدینه مستقر میشه، ازدواج میکنه با زید بن حارثه از قهرمانان بزرگ اسلام، شوهرش شهید میشه زید در جنگ موته با رومی ها. ایشون ازدواجای دیگه هم داره، ولی خب زید چیزی که دیگری و کسی دیگری بود. و ای که پیاده مکه و مدینه رو طی کرده و آمده و اصلا جزء راویان پیامبر هم هست، ازشون از پیامبر حدیث روایت کرده. یک نمونه این زنه، یک نمونه دیگه هم عرض بکنم و عرضم ختم بکنم. از اینا زیاده متأ، چون تاریخ صدر اسلام هم خیلی‌ها نمی‌دونن، من به نظرم اومد که بعضی از اینا رو باید گفت و معرفی کرد. یه خانم دیگه کسی است به نام ام شریک، دختر جابر بن حکیم. داستان اسلام آوردن این زنم خیلی داستان عجیبیه. ایشون شوهرش در مکه مسلمان میشه و جزء مسلمانان است که مهاجرت میکنند و میره مدینه. این خانم هم از خانمانی که تنها تو مکه مونده، شوهرش نمیتونه به دلایل امنیتی نمیتونه خانمشو با خودش ببره. شوهر رفته مهاجرت کرده رفته، این خانم اینجا مونده تو مکه در قلب دشمن. مشرکین یه گروه تحقیق گذاشتن، گفتن چطور میشه این شوهرش مسلمان شده این خودش مسلمان نیست، نکنه یه نقشه یه اینجا مونده. بعد فهمیدن این خانم در مکه چند جلسه مخفی داره با زنان مکه. دقت کنید شما، مسلمان ها رفتن، شوهرش هم رفته، این زن تنها در مکه مونده و یک در واقع خانه های تیمی تشکیل داده، گروه های مخفی، جلساتی با زنان و دختران مکه و اونا رو مخفیانه داره به اسلام دعوت میکنه. یعنی یک شبکه مخفی زیر اون اختناق پلیسی مشرکین در مکه، وقتی که همه مسلمان ها فرار کردن مجبور شدن برن دیگه، این خانم اونجا تنهایی داره یک شبکه رو کار تبلیغی و تربیتی میکنه. میفهمن که این داره چی کار میکنه، میان از جمله بعضی از بستگان خودش که با مشرکین بودن و دستگاه حاکم بر مکه، میان ایشونو بازداشتش میکنن. بهش میگن که تو، ما شک کردیم به تو که تو هم شاید مسلمانی، داری چیکار میکنی اینجا، چرا تنها موندی مکه نرفتی، ما به تو شک کردیم. ایشون جواب میده که نه شک نکنید، مطمئن باشید من مسلمانم. میگه شک نکنید، سوال کنید بهتون جواب میدم، اگر از من میپرسید که مسلمانم یا نه، بله من مسلمانم، من شما رو قبول ندارم، من موحدم. یکی از حضار میگه که عجب زن پررویه، عوض که کتمان بکنه ما هنوز داریم ازش سوال و بازجویی میکنیم، خودش تندتر میگه. بعد گفت نمیترسی که شکنجت کنیم مثل بعضی از کسای دیگه، مثل سمیه و اینها، زنان و مردانی که زیر شکنجه کشته شدن؟ گفت نه، اگر میترسیدم به شما نمیگفتم که مسلمانم. دقت کنید، یک زن تنها مونده تو مکه، تو بازجویی داره اینطوری حرف میزنه، پیامبری هم دیگه نیست، کسی نیست اینجا، همه مدینه هم. میگه من آماده هر نوع شکنجه و مجازات شما هستم، من آماده مرگ و شهادتم. از اون سوارش میکنن، از اون منطقه خودش ببرنش تو راه. حالا ببینید شکنجه ها از همینجا شروع میشه، با توهین، با کتک اینو سوار شتر میکنن. اولا یک شتر بد اخلاقی پیدا میکنن که اذیت میکنه، بعد نمیذارن زین و جهاز ببنده. این خانم رو سوار شطور لخته میکنن که گاهی هم رم میکرده، میبندنشون بالا.
سه شبانه روز که شبای سرد و روزای داغ زیر آفتاب، این خانم رو نمیذارن از شتر بیاد پایین. گوش کنه. و بعد اونجا داره که اول بهش غذا که میخوام بدن، نقل شده در تاریخ که بهش عسل و نون دادن، خورد، شیرینه دیگه، که زودتر تشنه شه. بعد دیگه بهش آب نمیدادن. حالا این خانم با یک همچین وضعی منتظرن که هر لحظه هر ساعت منتظرن که این بگه غلط کردم، شروع کنه گریه کنه و التماس کنه و ببخشید منو، تو اصلاح میکنم خودم و جبران میکنم، تا آخر این خانم ضعف نشون نداده، نه گریه کرده، نه گفته غلط کردم، به حدی که کم کم روز سوم که میبینن، خودشون میبینن این روش رو طور داره میمیره دیگه از تشنگی و خستگی، و نه چشماشو میتونه باز کنه، نه درست میبینه، نه درست میتونه حرف بزنه. یکی میاد بهش میگه که قبول کردی دست از دینت برداری، در حالی که نمیتونسته. خیلی جالبه اینا، خدا شاهده، نمیتونسته این خانم حرف بزنه، حتی با یک کلمه نمیتونسته بگه نه قبول نکردم. نقل شده که تو اون لحظه که وقتی بهش میگن ایمان تو گذاشتی کنار یا نه، این خانم همونطور که افتاده بود رو شطور، انگشتشو به سمت بالا میگیره، یعنی خدا با انگشتش به بالا اشاره میکنه که من تسلیم نشدم، من حرف من همون حرف قبلیمه. حالا یه اتفاقی اینجا میفته که باعث میشه همراهان این خانم مسلمان میشن، همینا که مامورای آوردنشن و شکنجه، اونا رو مسلمان میکنه. قدرت این زن، یک حال شبه اعجازی اتفاق میفته برای این خانم، یعنی معجزه دیگه، تقریبا کرامت، یک کار غیر عادیه. میبینن این خانم بعد از اینکه بعد از سه روز حالش کاملا خرابه و در شرف مرگ و شهادته، یه مرتبه حالش خوب میشه، اون بالا حالش خوب میشه، آوردنش پایین، بستن، خودشون رفتن تو خیمه زیر سایه، اینم تو آفتاب رو زمین نشوندنش. میان بیرون میبینن که حالش خوبه، میگن که تو چطور، چی شد، تشنه نیستی؟ اینو گفت نه. میگه من در حالی که آخرین نیرومو داشتم و آخرین نفسامو میکشیدم، احساس کردم یه مرتبه سینم خنک شد، چشمم رو باز کردم، دیدم یه کسی ایستاده و آب میریزه، یه مشک آبی گذاشته روی سینم، یک کمی نوشیدم، از من دور کرد، دوباره آورد نوشیدم، تا سه بار نوشیدم و بعد الان نه احساس تشنگی، نه گرما، نه گرسنگی، نه هیچی، حالش هم خیلی خوب. اینا گفتن شاید یکی از خودشون اومده به آب داده، دیدن نه، همه با هم تو خیمه بودن، رفتن کوزه ها و خودشون رو دیدن، دیدن همه پر آب و کسی نیست. و این خانم خب آثارش هم دیدن، گفتن از آب از کجا آوردی؟ دشمن خدا. گفت دشمن خدا دیگرانند، شمایید، خداوند، همون خدایی که شما به من از من خواستید که انکارش کنم، برای من فرستاد آب رو. و وقت سر همین قضیه داره که اینا ایمان آوردن بعدشون، گفتن اون خدایی که تو این شرایط به داد تو رسید، اون خدا واقعیت داره، اون خدا حقیقته. حالا اینا از این نمونه ها، شما، ما حتی راجع به زنان عاشورا چیزی نمیدونیم. از حضرت زینب هم یه چیزی گفتن که بله ایشون تو قتلگاه آمدن و چی گفتن، بعدم سرشون زدن به کجاوه، خون اومد، که اصلی روایتی هم که ایشون سرشون زدن به کجاوه و خون آمده، این روایت اصلا سندش دقیق نیست، قوی نیست. من که این روایت نیدم، ولی که در مورد کسانی که سند شناسنم بحث کردم اینجوریه. نماد حضرت زهرا کتک خوردن از زهرا، نماد حضرت زینب هم سرشون زدن به کجاوه، خونی شد و گریه کردن. خب اینا خطاست، اگه نگیم خیانت، اینا خطاست، اینا تعریف درستی نیست. اون همه کرامت های اخلاقی، معنوی، عقلانی، تربیتی و اون همه حضور قوی و مقتدر تو صحنه، اینا همه رو باید با هم دیگه دید. خب من می‌خواستم یه مقدارم راجع به تاریخ مبارزه با حجاب در ایران، زمان قاجار شروع شد و در زمان پهلوی به اوج رسید، عرض بکنم که دیگه فرصت تمام شد و هم شما خسته شدید هم بنده. مجددا تبریک میگم این ایام رو و آرزوی موفقیت میکنم برای شما. متشکرم. صلوات باشه.